أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأئمة المعصومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. روز هشتم ماه محرم است. هدیه نثار قلب مطهر و منور قرآن مجسم ابی عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفایشان شهدای کربلا صلواتی نهید بفرمید. پیامبر گرامی اسلام فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. قرآن و عترت همواره لازم و ملزوم یکدیگر بوده و هستند و بر اساس این فرموده پیامبر قرآن و عترت از یکدیگر جدایی ناپذیرند. این اتحاد قرآن و عترت در جهات متعددی قابل تبیین هست و اگر بخواهیم به شباهت‌های قرآن و عترت و در این ایام به صورت خاص شباهت‌های قرآن و امام حسین علیه السلام بپردازیم ساعت‌ها باید سخن بگوییم. ویژگی‌های ذاتی که در شرافت و عظمت این دو ثقل گرانبها از اونها برخوردارند، ویژگی‌هایی که در مسیر هدایت این دو ثقل گرانبها از اونها بهره‌مند هستند و سایر ویژگی‌ها. من در این فرصت محدودی که در خدمت شما خواهران گرامی و در این جمع نورانی صحبت می‌کنم به 12 شباهت و 12 ویژگی که قرآن و سید الشهدا علیه السلام در این ویژگی‌ها مشترک هستند اشاره می‌کنم. اولین ویژگی این است که قرآن سید الکلام است، برترین سخنان است. پیغمبر گرامی اسلام فرمود فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. اگر میخواید بدونید فاصله قرآن با فاصله سخنان دیگران چگونه است، به فاصله پدیدآورنده قرآن و پدیدآورنده دیگر سخنان توجه کنید. قرآن را خدا پدید آورده است و سخنان دیگر را مخلوقات خدا. همون فاصله‌ای که بین خدا و سایر مخلوقات او وجود دارد، بین سخن خدا و سخن سایر مخلوقات او وجود دارد. قرآن با کتاب‌های دیگر قابل مقایسه نیست. امام حسین علیه السلام هم سید الشهدا است. ما در طول تاریخ اسلام و بلکه قبل از اسلام شهیدان راه حق فراوان داشتیم، کسانی که در راه دفاع از دین از جان خودشون گذشتند. شهید کسی است که ارزشمندترین سرمایه خود یعنی جانش را به کف دست میگیرد و در راه رضای محبوب فدا میکنه. تا قبل از شهادت امام حسین علیه السلام در فرهنگ اسلام سید الشهدا لقب حضرت حمزه سلام الله علیه بود. حضرت فاطمه سلام الله علیها از خاک تربت حضرت حمزه تسبیحی درست کرده بودند، با این تسبیح ذکر می گفتند. همه هفته دو روز دست حسنین رو می گرفتند و به زیارت مزار حضرت حمزه می رفتند. در روایات فراوانی حضرت حمزه به عنوان سید الشهدا نامیده شده. علتش این است که حضرت حمزه در شرایط سختی به داد اسلام رسید، در شرایطی که اسلام غریب بود، پیامبر غریب بود و حضرت حمزه پیامبر گرامی اسلام رو با تمام وجود خود یاری کرد. اما بعد از ماجرای امام حسین علیه السلام لقب سید الشهدا بدون شک و تردید منحصر در ابی عبدالله علیه السلام شد. روایات فراوانی داریم که این لقب رو برای امام حسین علیه السلام به کار برده. امام صادق علیه السلام فرمود زور الحسین ولا تجفوه، به زیارت امام حسین برید، جفا نکنید به امام حسین، فانه سید الشهدا، امام حسین علیه السلام برترین شهدا است. حالا چرا امام حسین سید الشهدا است و بعد از ایشان دیگه این لقب شایسته کس دیگری نیست؟ بحث مفصلی میطلبه. اجمالا قرآن سید الکلام است و امام حسین علیه السلام سید الشهدا. شباهت دوم، قرآن مبارک است. در قرآن میخونیم و هذا ذکر مبارک انزلناه، این کتاب کتابی است که سرشار از خیر و برکت است. مبارک به معنای برخوردار از خیرات و برکات فراوانه. گاهی اوقات یک انسان انسان مبارکی می شود. حضرت عیسی فرمود و جعلنی مبارکن اینما کنت. گاهی یک مکان مکان مبارکی می شود. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. گاهی یک زمان زمان مبارکی می شود، شهر رمضان المبارک که در روایات به کار رفته. قرآن هم خودش را با وصف مبارک توصیف کرده. قرآن مبارک است. یعنی چه؟ یعنی با کمترین هزینه بیشترین منفعت را به عالم بشریت تقدیم کرده. شما ببینید در سایه سار معرفت قرآنی انسانها چقدر تعالی پیدا کردن. کسانی که در دور و زمانه گاهی برای یک خصومت شخصی 100 سال با هم می جنگیدن، در سایه معرفت قرآن اونچنان با هم انس و الفت و برادری پیدا کردند که جان خودشونو فدا یکدیگر میکردن. قرآن میگه و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. این اندازه قرآن با برکت بوده است. سید الشهدا علیه السلام هم با برکت بود. در دعایی میخوانیم فرمود بارک له فی قتله، از پیامبر از ظاهرن فرمود خدا یا حسین شهید میشود اما خون او را مبارک بگردان، با برکت بگردان. میبینیم خون امام حسین علیه السلام چه برکتی پیدا کرد. این خون باعث هدایت انسانها و نجات اسلام از یک انحراف و از یک از بین رفتن قطعی شد. اگر نبود خون امام حسین علیه السلام، اسلام به دست من و شما نمیرسید. امام حسین با برکت است. چقدر خوب ما هم با برکت باشیم، چقدر خوب زندگی ما با برکت باشه، خانه ما مبارک باشد. این خانه خانه با برکتی هست، این خانه که همه ساله میزبان عزاداران سید الشهدا علیه السلام هست. تو این خونه فرمایشات اهل بیت علیهم السلام گفته می شود، آیات قرآن و روایات اهل بیت گفته می شود و شنیده می شود. این خانه خانه با برکتی است. ویژگی سوم این است که قرآن انحرافی ندارد. درباره قرآن میخونیم قرآن غیر ذی عوج، ذره ای انحراف در قرآن وجود نداره و مشاهده نمیشود. آیه آیه قرآن وحی الهی است، به تک تک کلمات و آیات قرآن میشود استناد کرد. ذره ای اشتباه و خطا در قرآن راه نداره. امام حسین علیه السلام هم همین طور بود. در زیارتشون میخونیم لم تمل من حق الا باطل. میگه حسین جان تو ذره ای از حق به باطل گرایش پیدا نکردی. تمام رفتار سید الشهدا علیه السلام در این مسیر از مدینه منوره تا مکه و از مکه تا کربلا درسهای فراوانی دارد. یک لحظه امام حسین از روی هوا و هوس تصمیم نگرفت، یک لحظه از روی هوا و هوس اقدامی نکرد. تمام حرکات حضرت برگرفته از وحی الهی و تسدید و تأیید ملائکه الهی بود. او میدانست چه کند و آگاهانه برای هدایت ما انسانها گام برداشت. برای ریاست حرکت نکرد، برای دنیا حرکت نکرد. تصور غلطی است اگر کسی فکر کند امام حسین علیه السلام به دنبال حکومت حرکت کرد. چقدر خوبه ما هم همینطوری باشیم، زندگی هامون از هوا و هوس دور باشه، کارهامون برای خدا باشه، حرف زدنمون برای خدا باشه، راه رفتنمون برای خدا باشه، غذا خوردنمون برای خدا باشه. اگر خانمی در خانه‌ای تلاش میکند، کار میکند، اون خانه را آماده میکنه برای تربیت فرزند، برای خدا باشه. این حس در وجود او باشد که من با این قضایی که میپزم به دنبال این هستم که سربازی برای امام حسین و برای امام زمان علیه السلام تربیت بکنم. این نیتی که زن در هنگام پختن غذا از خودش نشان میدهد تأثیر مستقیم در روحیه فرزندش داره، شک نکنید. میدونید چرا غذای بیرون خوردن کراهت داره؟ یکی از نکاتش اینه، یکی از حکمتاش اینه، کسی که در خانه غذا میپزد با شوق و ذوق میپزه، با عشق و علاقه به کسانی که میخوان این غذا رو بخورن غذا رو میپزه. اما کسی که در بیرون غذا میپزه خیلی وقتا با نفرت میپزه، ممکنه زیر لب دشنام هم بده که من اینجا زحمت بکشم عرق بریزم یه ده پولدار میان بخورن و برن. این تأثیر خودش رو میگذاره، این غذا تأثیر خودش رو روح انسان میگذاره. مادر وقتی غذا میپزد نیت بکنه، بگه خدایا این غذا را میدهم به فرزندانم، به همسرم، تا اینها سربازان راه دین باشن، اینا مؤمن باشن. این یقینا تأثیر داره، شک نکنید. ویژگی چهارم قرآن این است که قرآن شافع مشفع و ماحل مصدق. قرآن اگر شفاعت کند شفاعتش رد نمی شود، قرآن اگر نفرین کند نفرینش رد نمی شود. قرآن خیلی ها رو نفرین میکنه، خیلی ها قرآن میخونن، در همون حالی که دارن قرآن میخونن مشمول نفرین قرآن هستند. فرمود رب تال القرآن والقرآن یلعنه، داره میخونه سوره نساء را، الا لعنت الله علی القوم الظالمین اولئک الذین لعنهم الله، این آیه شامل خودش میشه. امام حسین هم همین طور است، امام حسین علیه السلام هم شافع مشفع و ماحل مصدق است. اگر شفاعت کند شفاعتش رد نمی شود و اگر نفرین کند نفرینش رد نمی شود. چرا امام حسین، زائر امام حسین شافع مشفع است. این کتاب شریف کامل الزیارات رو بگیرید تلاوت بخونید، قرائت بکنید. لازم هر شیعه یه بار این کتاب رو بخونه. کتابی است که یکی از بزرگان علمای شیعه به نام مرحوم ابن قولوی نوشتن. این کتاب روایاتش تماما معتبره و قابل استناد به ائمه علیهم السلام. راجع به زیارات و فضیلت زیارت اهل بیت علیهم السلام مخصوصا سید الشهدا علیه السلام نوشته. یه بابی داره ان زوار الحسین علیه السلام مشفعون، زائران امام حسین علیه السلام شفاعتشون رد نمی شود. در اون باب یه روایت زیبایی داره، میگه خداوند متعال در هر شبانه روز 100,000 توجه به زمین دارد، 100,000 عنایت خاص به زمین دارد و در این 100,000 لحظه هر که را بخواهد میامرزد و هر که را بخواهد عذاب میکند، اما زائران امام حسین علیه السلام را تمامشون رو میامرزد. یعنی در هر لحظه‌ای که نظر میکنه به زائران امام حسین علیه السلام، قلم عفو رو بر گناهان اونها میکشد، نه فقط بر خودشون. اگر زائری در کربلا دارید خوش به سعادتتون، فرمود حتی بر خانواده های اونها. اگر همسر شما کربلا رفته خوشحال باشید، ناراحت نباشید که شما نتونستید برید. همین که همسرتون پا گذاشت تو حرم امام حسین علیه السلام، خدای متعال خانواده او رو هم مورد توجه قرار میدهد، نه فقط خانواده اش. فرمود ولی من شفع الی یوم القیامه، هر کس را که این زائر امام حسین شفاعتش را کند، فرمود خدای متعال شفاعت زائر امام حسین را رد نمی کند. روایت از امام صادق است، در کتاب کامل الزیارات است. حالا عجیبترش اینجاست، فرمود وین استوجب النار، ولو کسی باشد که آتش بر او حتمی شده است، جهنم بر او حتمی شده است، به برکت این زائر امام حسین علیه السلام اگر شفاعت کند در حق اون شخص شفاعتش رد نمی شود. راوی پرسید و این استوجب النار، فرمود بله، مالم یکن ناسبن، مگر کسی که دشمن اهل بیت باشد، مگر کسی که در دل بغض و کینه اهل بیت علیهم السلام را پرورانده باشد. امام حسین علیه السلام شافع مشفع است و ماحل مصدق، اگر نفرین کند نفرین او رد نمی شود. مبادا انسان اونقدر بدبخت بشود که مشمول نفرین امام حسین علیه السلام قرار بگیرد. در کربلا امام به عمر سعد فرمود از خدا بترس، به خدا قسم به گندم ری دست نخواهی یافت. یه شخصی اونجا ایستاده بود، رو کرد به امام حسین، جسارت کرد، گفت یا حسین ابشر به نار، حسین بهت خبر بدم که به زودی جهنمی میشوی. امام علیه السلام فرمود اسم تو چیست؟ گفت ابن جویره. امام یه کلمه مشابه اسمش به کار برد، فرمود اللهم جره الی النار، خدایا او را به آتش دوزخ بیفکن. اینو توی کتابهایی که از کرامات و معجزات امام حسین سخن به میان آورده مکرر نقل کردن، همه دیدند. تا امام این دعا رو کردن، اسب رم کرد، از بالای اسب با مغز به زمین افتاد، اسبش شروع کرد دویدن بر روی بدن او و بدن او قطعه قطعه شد. فاصله ای نشد بین نفرین امام تا هلاکت او. البته امام بعضی جاها قدرت نمایی میکند، اما امام رحمت الله الواسعه هست. امام میتونست نفرین کند، تمام 30,000 نفر سپاه عمر سعد بسوزن و هلاک بشن، اما قرار نیست از این راه امور امام حسین علیه السلام سپری بشود، باید با مسیر عادی طی بشود. پنجمین ویژگی قرآن این است که قرآن هدن للناس است، قرآن مایه هدایت برای همه مردم است. امام حسین علیه السلام هم همینطوره. قرآن برای مردان و برای زنان، برای جوانان، برای نوجوانان، برای روستایی، برای شهری، برای هر کس متناسب با نیاز خودش آیه ای داره. هدایت قرآن اختصاص به یک قشر خاصی نداره، هدایت قرآن اختصاص به یک گروه خاصی نداره. قرآن از زنانی نام برده است که اونها را اسوه و الگو حتی برای مردان مؤمن دونسته. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، همسر فرعون اسوه و الگوست حتی برای مردان مؤمن، ایستادگی، استقامت و اون صبری که در برابر شکنجه های فرعون ملعون از خودش نشان داد و دست از آرمان خودش بر نداشت. این یه اسوه است، این یه الگوست. چگونه می شود کسی تحت تأثیر جو قرار بگیره؟ آه همه اینجوری هم، ما باید اینجوری باشیم. قرآن میگه از همسر فرعون یاد بگیر. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت مریم ابنت عمران، خدا مریم دختر عمران را به عنوان اسوه و الگو برای مؤمنین مطرح کرده است. خداوند متعال پیرمردهایی را به عنوان اسوه و الگو معرفی کرده است. اصحاب کهف پیرمرد بودند، در مقابل ظلم و ستم و بت پرستی ایستادند، تحت تأثیر جو قرار نگرفتند. برادر گرامی، خواهر گرانقدر، نکنه رفتی یه جا دیدی همه بی حجابن، بگی خب ما مثل بقیه. شرایط عوض میشه، همه دارن نوار سینه زنی میگذارن، ما هم تو ماشین نوار سینه زنی میگذاریم. اونوری شد، ما هم همون کارو بکنیم. قرآن میگه اصحاب کهف مقابل جو و فضای حاکم ایستادن، تسلیم نشدن، و به خاطر همین از اونا تعبیر به جوان مرد کرده که امام صادق فرمود اونا پیر بودن، اما قرآن تعبیر به جوان میکنه. امام حسین علیه السلام هم هدن للناس است. امام حسین برای هر کسی اسوه و الگویی دارد. امام حسین برای پیران حبیب ابن مظاهر رو داره، برای جوانها علی اکبر و عباس رو داره، برای نوجوانها قاسم رو داره، برای کودکان رقیه 3 ساله رو داره، نه فقط برای بانوان، که برای مرد و زن زینب کبرا رو داره، که این زینب اسوه و الگوی برای همه انسان هاست. اون استواری و استقامتی که این بیبی از خودش نشان داد در مسیر دفاع از اهداف امام حسین علیه السلام. امام حسین هم مایه هدایت برای همه است. ویژگی ششم، امام را باید امام دانست. یعنی چی؟ یعنی باید پشت سر امام حرکت کرد. درباره قرآن پیغمبر فرمود من جعله امامه قاده الی الجنه. اگر کسی قرآن را امام خود قرار بدهد، پیشا پیش خود قرار بدهد، به دنبال قرآن حرکت کند، قرآن او را به سمت بهشت هدایت میکند. و من جعله خلفه ساقه الی النار. اگر کسی قرآن رو پشت سر خودش قرار بده، یعنی چه قرآن رو پشت سر خودش قرار بده؟ یعنی خودش هر چی میخواد میگه، هر کاری میخواد میکنه، بعد قرآن را متناسب با میل و رغبت خود تفسیر میکند. خودش اصل است، قرآن تابع خواسته اوست، قرآن او رو به رو تو آتش میندازه. امام حسین هم همینطور است. امام را نباید طبق خواسته های خودمون تفسیر بکنی، امام را باید خالی از هر گونه هوا و هوس تفسیری کرد. ببینیم واقعا امام دنبال چی بود، یاد بگیریم، نه اینکه بگیم امام حسین علیه السلام به ما یاد داد که بریم با دشمن مذاکره بکنیم. عجبا، امام حسین علیه السلام اولین و مهمترین شعارش این بود که باید مقابل دشمن ایستاد. کسانی که میخوان مقابل دشمن تسلیم بشن، ذلت و زبونی را به ارمغان بیارن، دارن به کار امام حسین استشهاد میکنن. امام را باید امام دانست، یعنی امام را آنگونه که هست تفسیر کرد، نه آنگونه که دل بخواه من است. ویژگی هفتم، قرآن همیشه تر و تازه است. غضن جدیدا، به امام رضا علیه السلام عرض کرد آقا چگونه است قرآن همیشه تازه است؟ هیچ وقت قرآن کهنه نمیشه. فرمود مثل خورشید است، خورشید کهنه میشود. خورشید هزار سال پیش میتابیده، امروز هم میتابد. آیا احساس خستگی به کسی دست داده تا به حال که باز این خورشید سر برآورد؟ خورشید حیات بخش است، کسی از خورشید احساس خستگی نمیکنه. امام حسین علیه السلام هم چون پیامش پیام فطری است، چون با فطرت انسان‌ها حرف میزنه، انسان‌های آزاده ی عالم از پیام امام حسین علیه السلام بهره میبرن، نه فقط مسلمان‌ها، حتی کفار. شما میدونید نخست وزیر هند گاندی انقلاب خودش را الهام بخش از امام حسین علیه السلام میدونه، میگه من قیام امام حسین و عزت مداری ایشان را اسوه و الگو برای خودم و ملتم قرار دادم. مسلمان هم نیست، اما این گونه است. شاید نشیده باشید، عجیب باشه براتون، در یکی از سالها در کشوری برای تبلیغ رفته بودم، بعضی از عزیزانی که پای منبر ما میمادن گفتن یه سری هندی داریم امروز مهمان ما هستن. گفتم اینا چه مذهبی دارن؟ گفت اینا مسلمان نیستن، اینا سیکن، یه مذهب دیگریه. گفتیم اینا چی کار دارن پای منبر امام حسین؟ گفت اینا میگن ما یه رسمی داریم از آبا و اجدادمون به ما رسیده، روز تاسوعا و عاشورا کار رو تعطیل میکنیم، یه تیکه پارچه سیاه تو خونمون به دیوار نصب میکنیم و میشینیم پای اون پارچه گریه میکنیم. گفتم اینا میدونن قضیه چیه یا نمیدونن؟ گفت بعضیشون میدونن، بعضیشون نمیدونن. میپرسیم چرا این کارو میکنه؟ میگه نمیدونیم، فقط اینو میدونیم القدیم به ما گفتن بعد تاسوعا و عاشورا کار نکنیم، بشینیم تو خونه گریه بکنیم. امام حسین علیه السلام اختصاص به یه گروه خاص نداره و برای همه تر و تازه است و هر روز تر و تازه است و هر روز تازه تره. هشتم، قرآن معجزه است. قرآن معجزه جاوید پیغمبر گرامی اسلام است. آیه آیه قرآن معجزه است. بارها قرآن با صدای بلند اعلام کرده ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگه شک دارید یه سوره مثل سوره های قرآن بیارید، هنوز کسی نیاورده. امام حسین علیه السلام معجزه است. شما فکر میکنید چنین صحنه های زیبایی در برابر خداوند متعال با این همه مصیبت و سختی و مشقت باز لب شکر خدای متعال بگشاید، آیا این صحنه تکرار شدنی است؟ تاریخ چنین صحنه‌ای رو داره؟ اگر داشت، خدای متعال وقتی میخواست پیامبرانش رو تربیت بکنه همون صحنه رو بهشون نشون میداد. خدای متعال کتابی زیباتر از قرآن ندارد و خدای متعال اسوه این زیباتر از حسین ندارد. این گونه است که حضرت آدم را با ماجرای امام حسین علیه السلام تربیت میکنه، حضرت ابراهیم با ماجرای امام حسین تربیت میکنه. خدا میخواد پیامبراش تربیت بشن، میخواد درس استقامت و ایستادگی یاد بگیرن، میگه حسین فاطمه رو ببینید چطور ایستادگی کرد، میگه حسین زهرا رو ببینید در اون اوج سختی ها و مشقات و مشکلات لب شکر الهی میگشاید، الهی رزن به رضایک صبرن علی بلایک. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب، که علم کند به دنیا شهدای کربلا را. نه فقط خود حضرت، شهدای کربلا بی نظیرن. بی جهت نیست که امام صادق علیه السلام میاد توی کربلا، میره کنار حرم امام حسین علیه السلام زیارت میکنه، بعد میره کنار قبر شهدا میسته، میگه السلام علیکم، السلام علیکم، درود خدا بر شما باد. بعد سه مرتبه میگه فزتم والله، به خدا قسم شما رستگار شدید. امام صادق میگوید، رئیس مذهب میگوید فزتم والله، به خدا قسم شما رستگار شدید. سه بار فزتم والله. بعد میگوید یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، ای کاش من امام صادق که همه عالم و آدم قبطم و میخورن در کنار شما یاران سید الشهدا بودم و در کنار شما رستگار میشدم. ویژگی نهم، قرآن موعظه است. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور. قرآن موعظه است و مایه شفای بیماری هاست. کسی که قرآن را بخواند دلش نرم می شود. یه آقایی به من گفت آقا چیکار کنم برای نماز صبح؟ یه مقدار سستی دارم، گاهی بیدار نمیشم، گاهی بیدارم میشم دوباره میخوابم. بودم شبها قبل از خواب دو صفحه قرآن بخون. اگر احساس میکنید نسبت به نمازها بیمبالات هستید و مقدار سهلنگاری خدای نکرده دارید، با قرآن خودتون رو درمان بکنید. یکی از علما میفرمود کسی یه مقدار دچار شک و تردید نسبت به عقاید شده بود، بهش گفتم برو قرآن بخون بر پایه روایات. گفت من خیلی ایمانم کامل نیست که قرآن بخونم. گفتم ولو شده با سختی بخون. گفت شروع کرد قرآن خوندن، زیاد خون، یه دور خون، دو دور خون، دور سوم، گفت آقا تمام مشکلات معنوی من حل شد، دلم باز شد. مثل سنباده‌ای که بر روی آهنی که زنگ زده بکشی و اون آهن رو شفاف کنی، مثل دستمالی که شیشه تار رو باهاش پاک بکنی. قرآن پاک میکنه دلها رو. قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. قرآن شفا میدهد بیماری های دلهای انسان رو. امام حسین علیه السلام همینطور است. امام حسین موعظه است، امام حسین شفا است. چه بسیار کسانی که اومدن تو این مجالس متحول شدن و رفتن و دور گناه رو خط کشیدن کنار گذاشتن. من اگه بخوام مثال بزنم دهانمونه باید براتون بگم. در امریکا گفتن جلسه عزاداری بود، برای کسانی که زبان فارسی نمیدونستن یه مترجم گذاشته بودن. یه سیاه‌پوستی وارد مجلس شد و یه مترجم گذاشتن براش، شروع کرد براش ماجرایی رو که نقل میکنن به زبان انگلیسی ترجمه کردن. فردا دیدن که اون سیاه‌پوست با خودش 3-4 نفر دیگر هم آورد. روز بعد دیدن عده زیاد شد. شب عاشورا که شد نزدیک 50 نفر سیاه‌پوست گفتن ما می‌خوایم شیعه بشیم. قد جاءتکم موعظتون، امام موعظه است. گفتن چی شده می‌خوای شیعه بشی؟ چه چیزی تو رو جذب کرده؟ گفت من سیاه‌پوستم. اون شب اولی که اومدم دیدم شما میگید که امام حسینتون یه غلام سیاهی داشت که این غلام سیاه میخواست بره به میدان، اومد اجازه بگیره، امام بهش اجازه نداد. اون شخص ناراحت شد، به امام عرض کرد آقا چون رنگ من سیاه هست نمیگذاری من برم میدون. امام شما گریه کرد، فرمود نه، نمیخوام شما به خاطر من جونتون رو فدا بکنید، حالا که اینطوره برو. و بعد هم امام شما همونطوری که بالا سر هر شهیدی میرفت، بالا سر همون شهید سیاه پوستم رفت. من دیدم دین شما و امام شما تنها کسی است که بین سیاه و سفید فرق نمیگذاره. این دین دینی است که براش انسانیت مهمه. من شیفته این دین و آیین شدم. امام حسین شفا میده بیماری دلها رو. انسان وقتی میاد تو مجلس امام حسین علیه السلام میبیند امام حسین چگونه در راه رضای خدا این همه سختی را به خود تحمل کرد، از خود شرمش میاد که من برای رضای خدا حاضر نیستم یه دونه سیلی بخورم. من برای رضای خدا حاضر نیستم این حجاب خودم رو حفظ بکنم توی شرایطی که ممکن است اینقدر سخت باشه. آدم خجالت میکشه وقتی این میشنود دختر امام حسین علیه السلام که سیلی خورده از هوش رفته تا به هوش میاد میگه عمه جان چادرم کجاست. آدم خجالت میکشه از این که بخواد با یه وضع دیگری تو کوچه و خیابان ظاهر بشه. امام حسین شفاء لما فی الصدور است. ویژگی دهم، قرآن میگوید وقتی آیات قرآن رو میشنوید کر و کور در برابر این آیات به سجده نیفتید. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. بندگان مؤمن خدا کسانی هستند که وقتی آیات الهی رو میشنوند چشم بسته گوش بسته همینطوری به سجده نمیفتند، میفهمند، تأمل میکنند. این خیلی مهمه، خواهش بگم عنایت بکنید. در اون زمان بعضیا یک ارادت کور و آری از هر گونه فهمی به قرآن از خودشون نشون میدادن. قرآن که خونده میشد سر به سجده مینداختن، اصلا نمیفهمیدن خدا چی داره میگه. میگه با بفهمید پیام قرآن، بفهمید سجده هم بکنید، تواضع هم بکنید، کرنش هم بکنید، اما پیام قرآن رو بفهمید. بعضی از ماها نسبت به امام حسین اینجوری هستیم. امام حسین هم اینجوری است، باید پیامش رو فهمید. بعضیا تا نام امام حسین رو میشنون گریه میکنن، اما از سوال کنه امام حسین دنبال چی بود؟ دنبال نهی از منکر بود. اگه اینو بفهمی مسیر زندگیت متحول میشه. اینو نمیخواد بفهمه. باید در امام حسین تأمل کرد، پیام امام حسین را فهمید. به جنبه های ظاهری نباید اکتفا کرد اگرچه لازم است. ویژگی 11، قرآن محجور است. پیغمبر اکرم روز قیامت به خدا شکایت میکند و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. خدایا قوم من قرآن رو محجور گذاشتن. چجوری قرآن محجور مانده است؟ با صوت زیبا قرآن رو میخونن، اما به آیات قرآن و به مقاصد قرآن عمل نمیکنن. قرآن رو حفظ میکنن، حفظون حروفه و ازا اون حدوده، اما خواسته های قرآن رو زیر پا میگذارن. امام حسین هم همینطوره. به شما عرض کنم امام حسین مهجور است. متاسفانه امام حسین در بین ما شیعه ها هم مهجور است. عزای امام حسین میگیریم، برای امام حسین گریه میکنیم، همونطوری که قاری قرآن حیتلک را به صیغه های مختلف به شیوه های مختلف میگوید، حسین را به سبک ها و الهان مختلف میگوییم. اما دریغ از این که بفهمیم امام حسین چی میخواد از ما. دیروزی که دوستان من از شهر ایلام برای من پیام داده، میگه تو رو خدا بگو به مسئولین، ظهر رفتم مسجد نماز بخونم، چند تا مسجد به نام امام علی، به نام امام رضا علیه السلام دراش بسته است، نماز توی مسجد نیست. آقا مسجد شیعه باید اینطوری باشه. امام حسین ظهر عاشورا به همه فهمون که آی شیعه من برای نماز قیام کردم. ظهر عاشورا اینو نمازی به کار نیست، اگر دم غروب یادش بیاد چاره که نماز ظهر عصرشو بخونه. امام حسین هم مهجور است. سینزنی ها الحمدلله روبراهه، مجالس عزاداری الحمدلله روبراهه، سوروسات روبراهه، همونطور که مجالس قرآن روبراهه، اما هم قرآن مهجور است هم امام حسین علیه السلام مهجور است. و اما ویژگی آخر، ویژگی 12، عرض کنم و ذکر مصیبتی داشته باشم. قرآن میفرماید که و ما یزیدهم الا نفورا. قرآن نسبت به کافران جز ایجاد نفرت چیزی اضافه نمی کنه. قرآن که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران اینجوریست، باران باغ را تراوت میبخشد، اما شورزار خارش بیشتر میشه. ظالم وقتی قرآن را میبیند نفرتش بیشتر میشود. نقل میکنن یکی از خلفای بنی امیه لعنت الله علیه مجمعین وقتی به خلافت رسید قرآن را باز کرد، تفعلی به قرآن زد به خیال خام خودش، این آیه آمد که واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، یعنی هر زورگوی ستمکاری زیانکار خواهد بود. قرآن رو بس، گفت منو تهدید میکنی؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالم نفرتش به قرآن زیاد میشود. گفت منو تهدید میکنی؟ قرآن رو گذاشت در گوشه دیوار، تیر خود را برداشت، به کمان گذاشت و نشان گرفت و قرآن رو پاره پاره کرد. امام حسین علیه السلام هم هرچه روز عاشورا بیشتر نصیحت کرد نفرت یک عده بیشتر شد. و ما یزیدهم الا نفورا. رسید اون لحظه که زینب فرمود ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، باور نمی کنم آیا تو این برادرم چه کردن با امام حسین علیه السلام. امروز روز هشتم محرم است، روزی است که باید بریم در خانه شاهزاده علی اکبر، اون آقای بزرگواری که وقتی وارد میدان شد برای جنگ یه عده‌ای گفتن یا للعجب، مثل اینکه پیغمبر خدا آمده. امام حسین وقتی علی اکبر میرفت دست به دعا برداشت، عرضه داشت اللهم اشهد علی هذا القوم، خدایا شاهد باش، کسی را به سوی اونها فرستادم که از همه مردم به پیامبرت شبیه تر بود، فقط برز الیهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. در گفتارش، در کردارش، در راه رفتنش، وقتی مشتاق رسول الله می شدیم به او نگاه می کردیم. ایز پیغمبر و خدا و امام، به تو نیکو جوان درود و سلام، حسنی خصلت و حسین نسب، علوی سولت و رسول مقام، به لبت بوسه زد حسین که بود، دهنش بوسه گاه خیر و لنام. ای به نام خوش تو احیادل، ای که دل با تو و تو ای با دل، دل ز دست پدر بری آنسان، که برد از رسول زهرا دل. تو ز آغاز دل به حق دادی، تو رو بودی ز خلق هر جا دل. چقدر این آغازی بارو و خوش اخلاق، همه مشتاق دیدارشن، پدر تو چنین سنی مشتاق که پسر را مقابل خودش ببیند، از زیبایی های پسر بهره ببره. بمیرم برات ابی عبدالله، چه کردن با آقا؟ میوه دلشو ازش گرفتم. علی اکبر آمد خدمت ابی عبدالله، اجازه گرفت به میدان برود. فاستعذن اباه فاذن له، بی معطلی ابی عبدالله اجازه داد. شاید علی اکبر احساس کرد بابا از او دل بریده، ابی عبدالله هم یه همچی حسی کرد، برای این که علی بدونه بابا چقدر دوزش داره دنبال علی حرکت کرد. گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس نفس زدم و همرت پیاده دویدم بابا، محاسنم به کف دست بود و عشق به چشمم، گهی به خاک فتادم گهی ز جای پریدم. به دنبال علی در حرکت دست برد زیر محاسن رو به آسمان، اللهم اشهد علی هذا القوم، خدایا شاهد باش میوه دلم و به سوی دشمن فرستادم. علی به میدان رفت، جنگ نمایانی کرد، یه وقت دیدن شاهزاده داره به سمت خیمه ها میاد، آمد خدمت پدر عرض کرد یا ابا هل عدش و قد قتلنی. بابا از سوز دشنگی جگرم می سوزه. ابی عبدالله فرمود پسرم دهان تو باز کن بابا. زبانشو در دهان علی اکبر نهاد، یعنی ببین پسر جان پدرت از تو دشنه داره. فرمود برو به زودی به دست جدم سیراب می شوی. آخ بمیرم. یه وقت صدا زد یا ابا حازا جدی رسول الله. بابا جدم میگه حسین بیا ما مشتاقتیم حسین. ای حسین